أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که یه روایتی است، یا به قول آقایم اخباری است، روایاتی است که انما شرعت تقیه، حالا به تعابیر مختلف، لعجل دم فعضا بلغت تقیه از دم فلا تقیه. سابقا هم در مکاسب مرحوم شیخ حضور اینجا هم باز به مناسبتی ایشون نقل فرمیده، علایا حالین عرض کردیم سابقا که یک وقتی بیاد که این روایات تنقیح بشه سندن متنن دلالتن. مرحوم آیه در این کتاب جامع الاحادیث در آخرین باب تقیه، ایشون در باب امر معروف نهی از منکر روایات تقیه رو جدا کرد، اصلا بابی با عنوان تقیه، ابواب تقیه قرار داد. آخرین باب تقیه که باب نه باشه، ایشون این حدیث رو نقل کرده. عرض کردیم این روایت در کتاب محاسن برقی آمده، برمیگرده به صفوان، و در کتاب کافی هم بعد از ایشون آمده که اون هم از نسخه صفوانه، و دو نسخه خیلی با هم دیگه تفاوت ندارن، فقط در نسخه برقی داره لیوه غنه به حد دما، و در محاسن در کافی لیوه غنه به حد دم. یکی هم در کتاب محاسن فلا تقیه آمده، در کتاب کافی فلیس تقیه است، هم لیس ظاهرا اینجا تامه گرفته شده و در لغت عرب استعمال نمیشه، لذا تقدیر میخوانیم. این نواجه علت تقیه لیوه غنه به حد دم، البته فاعل من بلغه فی ادا بلغه حد دم فاعل ذکر نشده، احتمالا ادا بلغ الامر مثلا، یا اون مشکل مثلا، الا فاعلی برش. این نسخه ای که اینجاست اینطوره. این روایت رو مرحوم شیخ کلینی در کتاب کافی در ابواب ایمان و کفر یه بابی با عنوان تقیه قرار داده، یه بابم با عنوان کتمان. تو باب تقیه این روایت ایشون اومده. یکی الان فعلا یک روایت بین مضمون بیشتر نیست، و این هم برمیگرده به امام باقر صلوات الله سلامه علیه، و سند روایت صحیحه، همه راویان روایات از ثقاتن، و به استثنای شعیب حداد همه از اجلای طائفه. شعیب حداد، شعیب بن اعیل، ایشون هم ثقه است اما جزء اجلا نیست. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب در جلد 6 در ذیل باب جهاد یه بابی قرار داده به نام نوادر، که روایت متفرقه رو آورده. این حدیث رو اونجا آورده مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره، از کافی هم نقل نکرده. از کنم کرارن و مرارن، اونی که ما با تتبع فهمیدیم، حالا نیدیم در کلمات اصحاب، مرحوم شیخ از روایاتی که کافی داره، گاهی منفرد هست، فوائدی هم داره، تو اصول آورده، شیخ نقل نمیکنه. نمیدونم چرا اصول ندیده، خیلی بعیده بگیم اصول ندیده. علی حال مثلا این روایت از کافی نقل نمیکنه، با اینکه خب غالبا بود از کافی، البته در روایت کافی همین مقدار گفته شده، نه قبلش چیزی هست نه بعدش چیزی هست. اما شیخ در باب نوادر احتمال میدم خود من این در کتاب صفار بوده، شیخ دیده متفرقات تو ذیل نوادر جهاد آورده، احتمال میدم. به هر حال کرارن و مرارن و تکرارن صحبت کردیم که کتب صفار، با اینکه نجاشی تجلیل میکنه از کتب، که کتب خوبیه، کتابش خوبه، اما مرحوم شیخ کلینی ازش نقل نمیکنه، صدوق هم کم نقل میکنه، نمیشه سرش هم نفهم. نسبتاً مرحوم شیخ طوسی بیشتر نقل میکنه، حالا سرش چیه اونم نمیدونیم. البته خب تأثیرگذار هست اجمالا. اینجا حالا خیلی شاید تأثیرگذار نه، یک جایی که تأثیرگذار بود انشاءالله بیشتر توضیح هست. این راجع به این با قطع نظر از نقل شیخ، حالا یکی بحث نقل شیخه یکی با قطع نظر از انفراد شیخ، خیلی روایات شذوذ نداره، چون گاهی اوقات که شیخ از یک نفر منفردن نقل میکنه، مثل سعد ابن عبدالله، این رو کران عرض کردیم که شیخ از سعد منفردن نقل میکنه، کلینی در فروع اصلا از سعد نقل نمیکنه. البته در این موجه مرحوم استاد 4 تا حدیث نمیشه از سعد در کتاب زکات، اما اینا یه نسخه ای از کافی هست، تو آدم این چاپ فعلی نوشته فی نسخه صفوانی، این 4 تا روایت سعد توی یه نسخه کافی هست، و الا خود کلینی از سعد در فروع نقل نمیکنه، تو اصول نقل میکنه، تو تواریخ الائمه نقل. و عرض کردیم با قطع نظر از نقل شیخ مشکلاتی داره انصافا، اینه که اصحاب ما خیلی نقل نکردن، حق با اوناست. روایت سعد خالی از مشکل نیست، نمیخوام حالا مشکلاتش رو توضیح بدم، به هر حال مشکلاتی داره روایت سعد بن عبدالله، و نسبت شذوذش هم فعلا بالاست، شاذ زیاد داره، شاید هم متعمد بوده، شاید چون اسم کتاب کتاب رحمه گذاشته از باب شاید اشاره به حدیث اختلاف امتی رحمه، سعی کرده هرچی در هر باب روایت متعارضه بیاره، خیلی روایت شاذ زیاد داره انصافا، الان که کلی شیخ طوسی نقل کرده زیاده. محمد ابن حسن صفار که از اجلای اصحاب ان یعقوب ابن یزید، یعقوب ابن یزید کاتب بوده، یعنی شغل حکومتی داشته، اما ظاهرش اینه که بغداد بوده، در بعضی از متون تعبیر شده یعقوب ابن یزید قومی، شاید بعدها آمده ساکن قوم شده. به هر حال یعقوب ابن یزید یکی از چهره‌هایی است که میراث عده‌ای از بزرگان ما رو نقل کرده، یکی ابن ابی عمر زیاد داریم، ابن یعقوب بن یزید ابن ابی، یکی از نسخ بسیار خوبه کتاب ابن ابی عمر همین یعقوب بن یزید. اینجا هم از حسن ابن علی ابن فضال یا معروف به ابن فضال پدر، حسن پدره که 3 تا پسر داره، علی و احمد و محمد. علی اصغرشون سنن بوده، اما اشهرشون و اعلمشون و اکثر هم تألیفن و کتابن و کتابتن مرمی همین آقای علیه علیه حالن. و عرض کردیم که انصافا از همه این کتاب ها بهتر در درجه اعتبار همون کتاب پدره، خیلی کتاب های خوبی داره ایشان، آثار علمی خوبی داره، و توضیحاتی را عرض کردیم که آثار ایشان چطوری به قم رسیده، چون این انتقال آثار رو ما خیلی روش حساب میکنیم، مثلا از بغداد یا از عراق، مثلا این از کوفه است، حدیث در کوفه بوده بعد آمده، ظاهرا اینطور که فضل میگه ابن فضال پدر شاید مدتی هم بغداد بود، اون قصه ای که ملاقات داره در بغداده، ظاهرش که در بغداده. علایان ان شعیب ابن یعقوب الاغرقوفی، چون هم ظاهرا احتمالا از اطراف بغداد، اغرقوفا به اصطلاح، ایشون خواهرزاده ابو بصیره، انا ابی حمزه سومالی، این هم سندش خوبه، یعنی این هم مشکل نداره، تو قلعه موثقه و اکثرشون هم اجلای طایفه. پس در این مسئله یک حدیث منفردن شیخ کلینی نقل کرده، یک حدیث هم منفردن شیخ طوسی، هر کدوم یکی، اونی که منفردن شیخ طوسی است به یک طریق خوبی از کتاب حسن ابن علی ابن فضاله فتحی، اونی که از کتاب منفرد کلینیست از کتاب صفوانه، و هر دو از اجلای اصحابن، البته کش فتحیست کش امامی. قال قال ابو عبدالله علیه السلام، این دیگه از امام باقر نیست، از امام صادقه. لن طبق الارض یه مزیت دیگر این روایت، یه مقدار کلمات قبل و بعد از اون عبارت هست، اون عبارت فقط تنها بود، بذار این عادتاً باید یک کتابی باشه، مثلا تو کتاب این پشت سر هم آمده بود، ظاهرش اینطور بود باشه. لن طبق الارض الا وفيها من عالم يعرف الحق من الباطل. قال قال رو یک بار گفته، این شبهه داره که قال یعنی راوی باشه، چون غالبا وقتی میخوان دو راوی بگرده اون قال قال علیه السلام، به هر حال اینجا فعلا قال داره، حالا این در چه کتاب بوده، اگر اون کتاب ما میدیدیم این رو حدیث میفهمیدیم یا این رو کلام راوی میفهمیدیم. یک مشکل ما الان در این جهت داریم. البته خوبی شیخ طوسی در عده از موارد مثلا یه حدیث رو با قبل و بعدش نقل کرده که گاهی برای ما فواید جنبی هم داره. قال اینجا قال آورد، حالا اون دیگه نمیدونیم قال رو به این راوی اخیر مثلا ابو حمزه بزنیم یا ابن فضال بزنیم. بله غالبا وقتی روایت بشه قال و قال، قال و قاله، یعنی دو تا قاله میارن، یکی مال راوی یکی مال امام سلام الله علیه. مثلا داره عن ابی حمزه الصومالی همینجا قال قال ابو عبدالله، عادتا اینطوره، یعنی عادتا دو تا قاله میارن. نمیگم خب میگم حتما با یکی هم میشه، اما متعارف اینه اگر بخواد یه حدیث دیگه نقل بکنه قال و قال، قال قال ابو عبدالله، اینجا داره قال یک بار. انما جعلت تقیتو لیحقن به حدهم، تقریبا شبیه همن. فلزا این شبهه که اصولا در کتاب فضل ابن فضل روایت امام باقر رو برده شاید فعلا
انما از انما فهمیده میشه این مال امام
باشه. بله اینجا هم انما داره هر دوش داره. بله و قال انما جعلت تقیتو لیحقن به الدم فاذا بلغت تقیه تو الدم فلا تقیه. این فرقش اینه که تصریح شده که فاعل بلغه چیه، فاذا بلغت تقیه تو الدم فلا تقیه. وقت این روایت یک بعدی هم داره، نمیدونم حالا این با این بعدش معنا بکنیم، اون روایت قبلی اصلا بعد نداره. وَيْمُ اللَّهِ یا وَيْمَ اللَّهِ لَوْ دُعِيْتُمْ لَتَنْصُرُونَّا لَقُلْتُمْ لَا نَفْعَنْ اِنَّمَا نَتَّقِي. این عبارت اگر ما به شما بگیم مثلا ما قیام رو شروع کردیم شما بیاین کمک ما بکنیم، شما میگین نه شما قیام شروع کردیم خودتون بگیم، ما داریم تغییر میکنیم. ظاهرش اینه وَيْمُ اللَّهِ لَوْ دُعِيْتُمْ اگر ما شما رو دعوت بکنیم برای نصرت خودمون لقلتم لا نفعل انما نتقی. حالا این آیا این ذیل همونه، یعنی میاد اون عبارت رو روشن میکنه مبندرش حضرت میفرماید تقیه برای این که خون حفظ بشه، اگر به حد خون رسید اون وقت این ذیل اگر باشه مراد از حد خون وقتی که ما اعلام قیام بکنیم، وقتی ما اعلام قیام کردیم دیگه شما حق تقیه نداریم. فعلا روشن شد چه ما هم بکنم؟
میشم اینطور برمی کرد که وقتی که میخوام خود ما رو بریزن،
ها همین دیگه، وقتی ما اعلام قیام کردیم دیگه لقلتم لا نفعل انما نتقی ولکانت تقیتو احب به الیکم ان داره باید من باشه احب به الیکم من آبائکم و امهات. اینجا ایشون من داره در تهذیب، اینجا ان نوشته غلطه بازه. ولو قام القائم علیه السلام محتاج الى مساءلتکم انزاله، دیگه اگر حضرت قیام فرمودن دنبال این نیستن به شما بگن بیایین نیایین. ولعقام فی کثیر منکم من اهل النفاق حد الله، نمیدونم این زیلش هم حالا این وقال ایشون مثل که مشکل رو بیشتر میکنین، دومون زیل دومون میشه که باز مشکل تر. علایه حالین در اون روایتی که از امام باقر نقل شده نه صدری داره نه زیلی داره، در این روایت یک صدری داره که صد ربطی نداره، ظاهرا صد ربطی نداره، یک زیلی داره که این زیل ممکنه تفسیر اون عبارت باشه انما جعلت تقیه لیحقن به الدم ولو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقی. احتمال داره مراد این باشه، یعنی تا وقتی که اعلام قیام نشده شما حق تقیه دارین، اما وقتی اعلام قیام شد دیگه حق تقیه ندارین، باید بیاین اگر امام هم فرمود باید بیاین.
اگر در
گردیم
بیم که وقتی میخوان خونه ما رو بریزن و از شما کمک
میگیریم
ادامه، یعنی
این خوارج
رو
پیدا نمی کنه
با
اصلا. نفهمیدم
حواسم جدیه. اگه بگیم وقتی میخوان
خونه
ما رو بریزن و ما نصرت شما
همین لیوغن به هدم این دم اهل بیت مثلا، وقت این به درد ما نحنفی نمیخوره کلا. اگر معنا این باشه این کلن به درد ما نحنفی نمیخواد. بعد داره و قال از صادق علیه السلام لو قلت ان تارک تقیه که تارک سلات لکن تو صادقه و تقیه تو فی کل شی. اینجا نمیشته لای عبادنی کن قولو و تقیه من کلام صدو. این احتمالش قویه چون صدو خیلی مقیده به روایته. التقیه تو فی کل شی ما نداریم، اصلا این تعبیر در باب دم در تقیه نیامده. بله التقیه تو فی کل شی تنزل و به و صاحب و اعلم به فی کل شی داریم، اما اینجا نیامده. و التقیه تو فی کل شی حتی یبلغ الدم فاذا بلغ الدم فلا تقیته. این هم جزء عجایب کار که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه این حدیث رو در فقیه نیاوردن لکن در کتاب هدایه آوردن. این از هدایه صدوق. و اینه که ایشون احتمال داده که التقیه من کلام صدوق، انصافش احتمالش قویه. سرش هم الان نکته فنیش عرض کردم، چون اونی که ما میدونیم خوب دقت کنه از مرحوم صدوق تغییر در مفردات روایت نمیداره، الفاظ روایت نمیداره، خیلی مقیده به الفاظ روایت. اگر تغییر داد نقل خودشه. پس این تعبیر از تقیه تو فی کل شی حتی یبلغ الدم این از خود مرحوم صدوقه، لکن نقل به مضمون از اون روایته، اون روایتی که میگه مثلا انما جعلت تقیه لیحقن به الدم، نقل به مضمون از اونه. آه بله جدا کرده. بله دقت فرمودید ظاهرش این طور باشه. التقیه تو فی کل شی داریم اما یبلغ الدم نداره. بعدش التقیه از کنم خدا من از کنم نوار گوش بکنی هست. التقیه تو فی کل شی داریم یا التقیه تو فی کل ضرورت تنزل و به و صاحبها اعلم بها این تنزل و به، یا کلش التقیه تو فی کل ضروره و کلش این استر الیه ابن آدم فقط احله الله. البته این آقایی که این کتاب نوشته و تقدم فی احادیث باب یک از وجوب تقیه مع الخوف فی کل ضروره ما ظاهره، یعنی ظاهرش اینه که تقیه در تمام موارد هست حتی اگر بلغ الدم. البته این که وارد نیست، داریم تقیه فی کل ضرورته، اما این که بله معارض باشه در خصوص دم معارض نداره. نه این راجع به این. و اما این که داره قال از صادق علیه السلام چی؟ لوقلت ان تارک تقیه کتارک سلات، این رو تو همین باب اول، باب اول در این کتاب در این جلدی که دست من هست جلد 18 از صفحه 371 باب اول ایشونه. این روایته، این مطلبی که ایشون نقل کردن روایته. از دیروز پیداش کردم امروز دارم باید بگردم تو پیدا کنم. این مطلب روایته. لو قلت ان تارک تقیه که تارک صلات مثلا که صدر تقیم چه مضمونی برای لکن تو تو اینجا کجا نمیشته استفاده جو. بله اولش فقیه داره. نه در این کتاب جمال احادیث جلد 18 در جلد در باب 1 در اونجا هم داره. حالا تعجبم هست اشاره نکرده، در خود کتاب اشاره نکرده اما این داره در خود اینجا. دیروز پیدا من پیدا بکنم. بله این در کتاب سرائر داره ابن ادریس، سرائر ابن ادریس به حسب این چاپی که الان دست من هست از این کتاب 383 در کتاب سرائر ابن ادریس داره. این آن اگه خواستین تو این باب 9 اشاره بکنید که بابا این صفحه فلان گذشت این حدیث، خود منم بنویسم یادم رفت بود باز دو مرتبه زحمت پیدا کردم. این در 473 است، در 300 در صفحه 383 از کتاب سرائر نقل میکنه. کتاب سرائر در آخر سرائر عده از احادیث آورده که چند بار توضیح دادیم و واقعا هم نکات فنی و تاریخی لطیفی در کتاب سرائر به این جهت وجود داره، در همین مستطرفات سرائر. یک کتابی است به نام مسائل الرجال و مکاتباتهم الی مولانا ابوالحسن علی ابن محمد مراد امام هادیه. عرض کردم که در اون زمانها چند نفر از اصحاب ما هم خودشون استفتاءات از امام هادی یا امام عسکری داشتن، و اضافه بر او مثل همین جامعه الاستفتاءات هست که الان جمع میکنم، استفتاءات ائمه رو جمع کرد. غالبا اسم اینها میشده مسائل الرجال الى ابوالحسن مثلا و مکاتبات هم الى ابوالحسن و عجببت ها مثلا اینجوری. ما عده‌ای داریم از کسانی که جمع کرد، یکیش هم همینه، یکیش هم این در این کتابه. این کتاب در اختیار مرحوم مسائل الرجال در اختیار مرحوم صاحب سرائر بوده. عرض کردم یک ابهامی وجود داره که این کتاب مال کیه، اصل این کتاب، چون عبارت مرحوم صاحب سرائر ابهام داره. مثلا ایشون میشه مسائل و داوود، مسائل و محمد ابن عیسی، مسائل و محمد ابن علی، دیگه بقیش نمیخوام بگم. یکیش هم مسائل داووده. عده احتمال دارن که این کتاب مال محمد ابن مسائل عبدالله ابن جعفر، که عبدالله ابن جعفر همیری باشه دیگه. چون من یک روزی توضیح دادم، شاید همین اخیرم بود دیگه توضیحاتش دیگه حالا ذکرش نداریم، چون این واقعا هم شبیه مکاشفه برام شده. ما معتقدیم این کتابی بوده مال احمد ابن اسحاق قمی، اسمش هم اینجا نیومده اصلا تو کتاب سرایه. به ذهن ما میاد این کتاب همونه، کتاب احمد ابن اسحاق قمی، که عده‌ای از استفتاءات جمع کرده، استفتاءات داوود و استفتاءات عبدالله بن جعفر همیری و دیگران دیگه، حالا بقیهش باشه در جای خودش. حالا یا حالن یکیش هم از مسائل داوود، لو قلت لک یا داوود ان تارک تقیه که تارک صلات لکنت صادقا. وقت از اگر این مطلب درست باشه، یعنی این تصور ما درست باشه و خطا نرفته باشیم، اینه که صدوق در کتاب هدایه فرموده و قال صادق علیه السلام، مرادش جعفر محمد نیست، مرادش حضرت هادیه. عنوان علمی حضرت مراد نیست، عنوان توصیفی مراده. و قال صادق یعنی قال الامام الهادی، دقت میکنید؟ الان ظاهر عبارت صدوق داره و قال از صادق علیه السلام، یا ایشون مثلا داوود رو خیال کرده، مثلا اون داوودی است که از اصحاب امام صادقه، بعید میدونم، چون عنوان کتاب مسائل رجال. و عرض کردیم این کتاب در قم وجود داشته، این کتاب احمد بن اسحاق و مسائل عبدالله بن جعفر در قم وجود داشته. به ذهن ما میاد قویاً که مرحوم صدوق از این کتاب نقل کرده، قویاً اینطور میاد که از کتاب احمد ابن اسحاق. مشکل نداره، کتابش خوبه، اما خب چون مرحوم صاحب سرائر دقیقاً مصدر رو، یعنی طریق رو ننوشته، نسخه شناسیش مشکل داره. پس این التقیت و فی کل شی حتی یبلغ الدم ما نداریم. اینی که ایشون در حاشیه احتمال داده کلام خدا صدوق باشه، این وارده، خیلی احتمالش بود. و علی حالن این برای ما ابهام آوره که ایشان چرا در فقیه این حدیث نیاورده. دو تا حدیث هم شد، یکیش مال امام باقر یا امام صادقه، یکیش هم مال حضرت هادیه. این دوتا رو پشت سر هم آورده، چرا ایشان در کتاب فقیه نیاوردن؟ این هم الان برای ما روشن نیست، چون من از این بیان احتمالات یحتمل یحتمل خیلی کیف نمیکنم، صرف وقت است و بیهوده صحبت کردن. چرا ایشون نیاوردن؟ این هم فعلا برای ما روشن نیست که چرا ایشون در اون کتاب نیاوردن. این راجع به کل روایاتی که در باب که میگن تضافرت روایات و الاخبار، به این که التقیت و فی کل جعلت التقیت و غنه به حد دم یا دما، این معلوم شد که یک انفرادی در کتاب کلینی هست، یه انفراد در کتاب تهذیبه، یه انفرادی هم در کتاب هدایه صدوقه، بدون این که در کتاب من لا یحضر ذکر شده باشه. بلا من ملتفت نمیشم، صدا نمیشم. کدوم یکی رو؟ در فقیه هم نقل کردن؟ چون در اینجا از هدایه نقل کرده.
در
سومی اومشک بسید، در سومی اومشک برده؟ اجازه بدیم اجازه بدیم چون اینجا نقل نکرده بود، اما دومی رو که نداره، تقیه تو فی کلشه. این لو قلتو شاید از امام صادق غیر از این جهت هم باشه، اونی که الان ما داریم امام هادیه. در جلد دو آقا بفهمم تا من بنویسم بعد مراجعه کنم ببینم. من در دیشب پیدا نکردم، یعنی روزایی که ما نگاه میکردم اسم فقیه نبود. خب این راجع به کل روایاتی که ما در باب این معنا داریم. سند روایات حالا غیر از اونی که در پیش صدوق مرسله، در دو مصدر هر دو سند معتبره، هم در کتاب تهذیب معتبره، البته موثقه به خاطر ابن فضال پدر، و هم در کتاب کافی معتبره. این راجع به این قسمت. انما الکلام که معنای روایت چیه؟ حالا این روایت رو با تمامی حرفا چجور معنا بکن؟ مرحوم شیخ و اینطور معروف شده، البته دیگه من همه رو نمیخونم، یه خیلی طول میکشه. آقایان اگر بخوان مرحوم مجلسی هم در مرآت العقود دو سه تا معنا احتمال داده، دیگه نمیخونم، خود آقای مراجعه کنه، دیگه خیلی طول میکشه. مرحوم شیخ قدس الله نفسه اینجور فهمیده که انسان تقیه بکنه تا حد دم، اگر بنا شد که وادارش بکنن به این که مثلا تقیتن حاکم بشه و کسی رو بکشه، دیگه نکشه ولی کشته بشه. این فهم عبارت اینجوری. مرحوم ایروانی یک فهم دیگری از روایت داده. آقای خویی در این کتاب مصباح الفقاهه کلام مرحوم ایروانی رو آوردن، همون جلد یک صفحه 453. قال یقرب عندي ان المراد من هذه الاحاديث امر وجدانی. حالا خیلی تعجب هست، ایشون امر وجدانی گرفتن. البته آقای خویی عبارتشون ناقص نقل کردن، آقای اگه حال داشتن نگاه کردن کلام ایروانی رو، یک سطری انداخته آقای خویی که بعد معنای شیخ رو هم ایشون میگه مرحوم ایروانی، بعد میاد بین المعنیین بونون بعید خود مرحوم ایروانی. امر وجدانی یا نیودره کل عقل و هو ان التقیه لما شرعت لغایت حفظ نفس فاذا کانت لم تکن هذه الغایه موجوده. یعنی اگر فرض کردیم که دیگه این غایت که این هدف که عبارت از حفظ نفس باشه اگر این موجود نبود، بل کان شخص مقتولا لا محالته، به هر حال این میکشن بخواد تقیه بکنه نه، اتقا اولم یتقه فرق نمی کنه بخواد بکنه نه تقیه نه، فلا تقیته، دیگه جای تقیه نیست، چون جانی مطرح نیست که حفظ بشه، این داره کشته میشه به هر حال. لانتفاع ما هو الغرض و بله من تشریع تقیه، یعنی به عبارت دیگه اگر بنا باشه کشته بشه علایان، دیگه جای تقیه موضوع نیست، به صلاح ما هم میگیم سالم انتفاع موضوع. بله ارشادی صرف میشه، ارشادی هم نه امر تکوینی میشه، میگه آ نیست دیگه، خودش نیست دیگه، جمله چی تغییر بکنه وقتی کشته شد دیگه. بله این
خودش کشته
بشه، نفس ها ایشون خودش گرفته و خودش کشته بشه. بله ایشون اینطور معنا کرده. آه خوبی به ایشان اشکال البته انصافا هم معنایی که مرحوم آقای ایروانی فرمودن با جلالت شأن ایشان انصافا خیلی بعیده، فوق العاده بود داره، فوق العاده. بعد آقای خویی فرمودن و معل اقضا اما ذکرنا فانما افاده انما یلائم قوله فی روایت محمد مسلم انما تجعلت التقیل یحقن به الدم فاذا بلغ الدم فانه يمكن يتوهم منها ان الغائب من التقي حفظ الدم و اذا كان لابد للظالم من اراقه الدم فلا موضوع للتقي. ولكن يبينه في روايه ابي حمزه الصومالي انما جعلت التقي ليحقن به الدم فاذا بلغ. این چون میگه این روایت مضمونش با اون فرق میکنه، اینکه توش بلغت التقی الدم. فان هذه الروايه ظاهره بل صریحه فی ان التقی اذا توقفت على اراقه الدم فلا تقی. من نمیدونم ایشون بلغت دم چجور خوندن، نمیفهمم. خب فاذا بلغت دم فلیس تقی یا فلا تقی، ایشون چجور معنا کردن اذا بلغت دم؟ مثلا بلغت دم، بلغه دم فاعلش گرفتم، فکر نمیکنم. فتكون هذه الروايه قرينه لبيان المراد من الروايه الاولى، برای روایت اولا رو قرینه قرار میده. خلاصه ایشان اینجور معنا فرمودن روایت رو، همون معنایی که مرحوم شیخ انصاری. اون وقت ایشان به یک مناسبتی هم سابقا باز متعرض این معنا شده بودند. در صفحه 445 بله، ایشون تعبیرش اینه که الاخبار و داله علی ان التقیه انما جعل، معلوم شد اخبار نیست، کلا دو تاست. فاذا بلغت الدم فلا تقیه، فان ظاهرها جواز التقیه فی غیر الدماء بلغت ما بلغت. این از خود کتاب استاد. و فیه ان ظاهر من هذه الاخبار ان التقیه انما شرعت لحفظ بعض الجهات المهمه، برای جهات مهمه، که نفوس ما اشباه فاذا عدت الى اطلاف ما شرعت لعجله فلا تقیته، لان ما یلزم من وجودی عدمو فهو محالون. بله، ایشون اینجور من، حالا این معنای ایشون هم فهمیدین چی میخوان بگن؟ این اول باید یک توضیح من عرض بکنم تا بعد معنای ایشون روشن بشه. یک مشکلی که در این روایات هست، کلن در هر دو روایت یک مشکلیه که هست، انما جعلت تقیه لیحقن به الدم، اشکال کردن که ظاهر روایت تقیه فقط برای حفظ خونه، اما برای حفظ مال، ارض، ناموس نیست. ظاهرش اینطوره چون انما داره. پس اگر من بخوام تقیه بکنم، مثلا اموالم حفظ میکنم، یه اشکال هم تقیه نکن، اموالم تلف شد شد، ارضت هم از بین رفت رفت، ناموس هم حذف شد، ظاهرش اینطوره، روشن شد؟ لذا آقای خویی به نظر من، حالا نالو واقعا ایشون ملتزم میشن یا نه، این یکی از اشکالات به روایت. آقای خویی میخوان بفهمن که بله، مفاد روایت انما شرعت لحفظ بعض الجهات المهمه، یعنی حقیقتا تقیه برای حفظ مثلا اموال و اینها نیست، اساسا برای حفظ جهات مهم مثل نفس، مثل خون انسان، کن نفوس اما اشبه ها، دقت کردیم؟ فاذا عدت الى اطلاف ما شرعت لعجله فلا تقیه. پس بنابراین اگر جایی بخوایم تقیه بکنیم، مثلا خونه ما رو مصادره میکنه، اموال ما رو میکنه، این اشکال نداره، اما انسان کشته میشه اونجا نه. چیزایی مثل همون، یالا این خیلی معشبه ایشون هم خیلی مشکل الان. و لیس مفاد روایت المذکوره هو جواز تقیه فی غیر تلف نفس لکه یترتب علی جواز اضرار الغیر لدفع الضرر عن نفسه، و الغرض من تشریع تقیه قد یکون حفظ النفس و قد یکون حفظ الارض و قد یکون حفظ المال و نحوه، فلا و حین اذن فلا یشرع بها حد کل اعراض. این مطلبی که اول فرمودن، چطور شده مطلبی که اول فرمودن باید بگن منحصر در حفظ نفسه، پس اعراض اشکال نداره، و نحو الاموال لانتهاء آماده ها بالوصول الى هذه مراتب. و به عبارت اخرى المستفاد من الروایات المذکوره ان الغرض من التقیه هو حفظ الدماء و ان توقف ذلك على ارتكاب المعاصی ما لم يصل الى مرتبه قتل النفس. یعنی به عبارت دیگر، مگر اینطور بگیم، حالا کل عبارت ایشان من از صدر لذیل در شخص نگیریم، به ملاحظه افعال دیگران. مثلا اگر بهش گفت آبیا تو اموال اینه بگیر و الا مثلا تو رو مثلا زندانی میکنیم، اموال میگه اشکال نداره، تقیه بکنه اموالش بگیره، حاکم بشه استاندار بشه اموالش بگیره. یا مثلا حد که حالا اعراض نمیفهمم چی میگن ایشون، ظاهرش که حد که اعراض مثل اموال گرفت. اما اگر به این مرحله رسید که این کارو بکن و الا فلانی رو میکشیم، دم مراد دم مؤمنین نه دم خودش. در اینجا ایشون فرمان نه، جای تقیه نیست. ظاهر عبارت ایشان اینه، ظاهر عبارت در این صفحه 445 و 446 که الان برای شما خوندید. بله، در این صفحه 453 بله، ان الظاهر من ذلک انه اذا توقف حفظ النفس على ارتكاب اي محرمه فانه يصبح مباحا مقدمه لصيانه النفس المحترمه انا طلب الا ان التقيه اذا اقتضى اراقه دم محترم لحفظ دم اخر، به خونی رو بریزه به خاطر اینکه خون خودش مثلا، فانها لا تشرع حينئذ لما عرفت آنفن ان کلا من الشخصین مشمول للحدیث فترجیح به اصطلاح احدهما علی الاخر ترجیح بلا مرجع. حالا خیلی تعجب، احتمال مبناشون عوض شده، توی مباحث الفاظ در اصولشون ترجیح بلا مرجع جایز میدونستن، هم چاپ شده ما در درس، چون درس آخری که ایشون اصول فرمودن ما اینجا رو بودیم، آخرین دوره که ایشون فرمودن ایشون رسما میفرمایند ترجیح بلا مرجع. همون مثال معروف کسی الاحشان و طریق الحارب، ایشون میفرمایند ترجیح بلا مرجع جایزه، اون ترجیح بلا مرجع. حالا ایشون معلوم میشه که در این وقت وقتی بوده که ترجیح بلا مرجع اجازه نمیدادن. بل قد عرفت سابقا ان الغرض الاقصى من جعل التقیه في الشريعه المقدسه حفظ اموال المؤمنین و اعراضهم و نفوسهم و ما اشبه ذلک. خب این که خلاف ظاهر شد، من تعجب میکنم. فاذا توقف حفظ شيء منها على اطلاف عدیله من شخص آخر ارتفعت التقیه. خیلی حالا یا حالا هم من دیگه دو سه تا معنا رو خوندم که دیگه بعد ظاهر عبارت شیخ انصاری این انما شرع از تقیه جعل تقیه لیحقن به دم برای حفظ دماء مسلمین، اگر بنا شد که من تقیتن کسی رو بکشم دم محرم و معصوم و محقون نمیشه. خب هم یک معنا که ایشان برمید، یک معنا هم که از مرحوم آقای ایروانی نقل کردیم که ایشون فرمود اصلا نه خودش مراد، نه قتل خودش. یک معنا هم که الان از آقای خوی اول ظاهرش این بود که در جهات مهمه مثل نفس میشه تقیه نیست، اما در مثل اموال و اعراض نه. باز اینجا ظاهرش که برگشته ایشان، ان الغرض الاقصى من جعل تقیه فی الشریعه المقدسه انما حفظ اموال المؤمنین و اعراضهم و نفوسه. خب این همین اشکاله، متوجه شدید؟ اشکالی که به حدیث من روشن شد، اشکالی که به حدیث شده اینه که ظاهر این حدیث این است که فقط اگر دم رسید اونجا برداشته میشه، اما اموال و اعراض برداشته نمیشه. ظاهرش اینطوره. خب ایشون آخر میفرمان بلقد عرفت سابقا ان الغرض الاقصى من جعل التقیه حفظ اموال المؤمنین و اعراض و نفوسه. این خودش اشکاله، ایشون این ظاهر قرار دادن. اشکال اساسی به این حدیث اینه دیگه. خب که مثلا اگر تقیه معدی شد به ناموس کسی از بین بره، ظاهرش که اشکال نداره بره، فقط دم ظاهرش این دیگه. اینا ما
اینجوری میگیم که حسره اضافیه، مخاطب فکر کرده به دم هم تقیه هست، حضرت میفهمن انما جوهلت دم
انما اخ تو اموال و اعراض چیه؟
اصلا رفتی به اونجا ندید
ساکته، یعنی
ناظر
ظاهرش اینطوره. بعد استاد میگه ظاهر اینطوره، الغرض الاقصى من جعل تقیه حفظ اموال المؤمنین و اعراضهم و نفوسهم. روشن شد این خود اشکاله که ایشون میفهمن
نگفتن از همین روایت، گفتن از مجموعه روایاتی که ما در باب تقیه داشتیم.
پس بنابر این حق با همین آیه که در اینجا حاشیه زده توی جامع الاحادیث که این روایت با بقیه روایت معارضه.
شاید اون روایت که فرمود
البته ایشون که به روایات زده، فإن الظاهر من ذلك، ایشون به همین روایات زده، همچنین روایات که نیست، معلوم شد دو تا سمش کلا
نه، کل روایات باب تقیه نه خصوصه،
نه ایشون داره الا انه ورده فی بعض الاحادیث انما جعل تقیه لیحقن به الدم. این کلا دو تاست، یکی محمد موسی بن ابی جعفر، یکم ابو حمزه بن ابی عبدالله، کلش اینه دیگه. علی حالن انصافا نقل عبارتی رو هم که از مرحوم آقای ایروانی کردیم که انصافا خلاف ظاهر ایشون اشکال کرد، بله فعلا توقف حفظ و شیء منها علا اطلاف عدیلی من شخص آخر ارتفعت ایشون به این معنا اموال لکن مقابلش به همون مقدار اموال لارتفاع الغایت منها، این لارتفاع الغایه به حدیث زدن. علای حال این یه مقدار عبارت مرحوم استاد خوندیم، شیخ هم که عبارتش روشنه، و اما دیگه عبارت مرحوم مرآت العقول نخوندیم، خیلی زیاد میشه. اونی که خودم به ذهنم رسیده هنوز معنای واضحی از این عبارت برام روشن نشده، غیر از این که حالا متنشم اذا بلغدم داره یا بلغت تقیت و عدم، انصافا خیلی واضح نیست. اگر این روایت دوم درست باشه این معلوم میشه مال شؤون امامت و قیام اهل بیته، اگر این دوم، این معانی که تا حالا ذکر کردیم اصلا کلن معنا نداره. میگه ما این همه به شما تأکید کردیم تقیه بکنید، در کوفه شیعان تقیه بکنن، این برای اینکه حفظ شما بشه، اما اگر خود ما قیام کردیم میگه جای تقیه نیست. این معنا که اصلا کلن با اینو فرمان بحث اموال نیست، بحث اعراض نیست، دقیقا فهمید. اگر اون ذیل، چون من هنوزم باز اطمینان ندارم که اون ذیل اصلا کلام امام یا مال همین متصل به اینه، اگر ما باشیم و اون ذیل، اصلا دیگه این بحث مطرح نیست، اموال و اعراض و بالاخره ظاهرش اینه که یا روایت رو باید بگیم مجمل لابد من رد علمها الى اهلها، اون وقت طبق قاعده باید حکم بکنیم. در طبق قاعده مشهور بین فقهای ما اینه، راسته، این معنی که شیخ فرموده راسته. یعنی اگر که به کسی گفتن که شما بیا استاندار بشو و الا مثلا فلانی رو میکشی، مثلا یا استاندار شد، تقیتا استاندار شد، فلانی رو بکش، نه حق نداره بکش، اما فلان اموال بگیر میتونه بگیره. اونی که بین فقهای ما فعلا فتوا مشهوره تفکیک بین قتل، بین دم و اموال، این هست، دقت فرمودید، این فتوا مشهوره. بلا؟ ارث که خلاف ظاهر، لذا شیخ هم تو صورت ارث توقف کردیه، انصافا ارث ثابت نیست. روشن شد چی میخوام عرض بکنم؟ پس بنابراین یه دفعه میخوایم به روایت تمسک بکنیم که خیلی الان واقعا که ما که سر در نیاد اون، اگه شما ملتفتید خیلی شاید مثلا از سابق حتی این چند روز اخیر کرارن فکر کردیم سر در نیاد، مگر همینه که تو این روایت دوم شیخ آمده. اگر به شما شیعیان در کوفه این همه تأکید بر تقیه میکنیم برای حفظ خون شماست، اما اگر خود ما قیام کردیم و قیامی انجام شد دیگه جای تقیه نیست، دیگه شما حق نداریم بگیم ما تقیه میکنیم، تقیه در جایی است که ما اجازه بدیم. اگر قیام از طرف ما شد دیگه جای تقیه بر شما نیست و باید وارد بشین. دقت میفرمایید مضمون حدیث که ظاهرش اینه که ما باشیم و ظاهر حدیث، و این بالکل از تمام این مطالبی که آقای خویی و ایروانی و مرحوم شیخ و اینا همه فرمودن بالکل از نه اجنبیه، بالکل اجنبیه. بله اون داره، اون به خاطر اینکه در اونها میتونستیم، چون اونها رأی مخالف دارن سنی ها، مجبور به تقیه نیستیم، چون ادعای سنی ها مثلا مسخوفین جایز نمیدونست، یا نبیز رو مثلا در مدینه نبیز نمیخورن، کوفه یا فقط نبیز میخورن. از کلم این در یک کتابی است مال کتاب علم، خیلی قشنگه، مثلا معروف مال ابراهیم و فلان خلال از علمای بزرگ حنفی در سال 310 بوده، اونجا داره، چون اون زمان مشهور بوده، البته زمان ایشون قبلش، قبل است که لو اخذ احد به رأی اهل کوفه فی النبیز و به رأی اهل المدینه فی الغنا و به رأی اهل مکه فی المتعه لخرج عن ربقته، چون معلوم میشه که در مکه متعه جایز بوده، در مدینه غنا جایز بوده و در کوفه هم نبیز جایز بوده.
متعه
چرا
نقل نشده؟
چرا؟ چرا تا زمان امام صادق ابن جریج معاصر امام صادقه در شهر حالش نشدن، خودش 70 تا زن متعه کرده بود، خود ابن جریج عبدالعزیز، نه از غیر از ابن عباس و عطا و عده از فقهای مدینه، اصلا معاصر امام صادق. این عبارت خیلی صریحه، این عبارت معنی میشه تا مدت ها اصلا علامت اهل مکه به شناختن متعه بوده، مدینه ها به قنا و موسیقی و اهل کوفه هم به همین به قول ماها آبجو چی میگن الان بهش میگن آلستر میگن چی میگن ما شهیه این البته مال خرما است این که مال جوه در از شراب خرمایی رو در کوفه میخوردن و غنا هم در مدینه متهم در مکه علی ای حاله ما که فعلا از این روایت صد در نمیدیم این معنایی که آخرش احتمال دادیم از خود روایت در بیاد هیچ ربطی به این عوالمی که آقایون فرمودن کلا نداره کلا مال عالم دیگری است اصلا معناش بالکل عوض میشه و صلی الله علیه محمد چون سابقا چند دفعه گفتید راجع به این حدیث یه روز با جداگان صحبت بکنید ابو عبد الصمد مثلا ایراد
نگرفتن
نه ابو عبد 150 وفاتش
احتمال این که بحث تقیه از احکام مفوضه به امام باشه و امام از باب امامت در واقع
چرا در یه مراتبش
مثل نبیز یا مثلا
چرا در یه مراتبش نه در همه مراتب
کلیت
نمیده نه بحث فلسفی داره که بلا مرجر طریق الحارب دیگه کسی که از یک حیوان درنده ای داره فرار میکنه به دو سر دو راهی میرسه داره شما این راه بده شما کس الاچان کسی که تشنه است دو تا کس در مقابلش یا اینو برمی‌داره در فلسفه مثال معروفیه دیگه کس الاچان و طریق الحارب ترجح بلا مرجر این ترجیح مال انسانه فعل اختیاری انسان ترجح خود فعل شی فی ذاته یعنی ترجح پیدا کنه وجودش بر عدم یا عدمش بر وجود بدون علت اون نمیشه ترجح بلا مرجح جایز نیست اما ترجیح بلا مرجح رو جایز خدا آقای خودی که جایز نیست درست نیست البته حق اینه که ترجیح بلا مرجح هم جایز اما ایشان در اصول داره که ترجیح بلا مرجح جایزه اینجا ظاهرا به همین مشهور گفته در محاضرات جلد اول در بحث لغت بحث معروفی دارن ایشون میگه بعضی گفتن لغت وضع به اصطلاح علیت تامه از قانون علیت ایشون میگه نه چون گفتن نمیشه خب پس خب مثلا چرا لفظ کتاب من برای این قرار حتما این نکته بوده رابطه بوده ایشون میگه نه ترجیح به مراجع جایزه بلا نکته من این کار کرده بوده بله مرز علیت میشه اشکال آقایانی که فرمودن که ما چون وارد این بحث ها اصلا نمیشیم اون اشکال